اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
با عرض سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. با دنبال انتقادات چهره های سیاسی افغانستان در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اگر طالبان برده آمریکا می بودند تحت تعزیرات قرار نمی گرفتند. اظهارات بایدن واکنش های متفاوت را به دنبال داشت. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، در یک توییت طولانی نگاشته است که سخنان بایدن تایید موارد است که سالهاست افغانستان با ارائه ثبوت منطقی و گاه هم مستندات بیان کرده است. صالح افزوده است که توافق آمریکا با طالبان هدفش ثبات در افغانستان نه، بلکه استخدام طالب به حیث یک نیروی قراردادی جهت تطبیق برنامه های جیوپولیتیک، یعنی دسیسه های ضد ملی در داخل افغانستان و کشورهای منطقه است. صالح در ادامه مدعی شده است که در تعریزی دسیسه دوحه، پاکستان منفعت اساسی و استراتژیک را به دست آورده که ده ها سال به دنبال آن بود و اینکه مزدورانش را بر افغانستان مسلط ساخت و هم برای نظارت بر مزدورانش توسط بی پیلوت های آمریکا حق العبور گزاف به دست می آورد. اما ذبیح الله مجاهد می گوید اظهارات بایدن وعده های اعلام شده حکومت طالبان را ثابت می کند و به نحو مأمورین و مقامات حکومت پیشین را برده ایالات متحده خوانده، گفته است که در بدل دلار تا دو دهه از برادر مسلمان خود جاسوسی می کردند. و با ادعای این که امروز افغانستان در تصمیم گیری هایش مستقل است، گفته است اگر امارت اسلامی برده آمریکا بود مجازات نمی شد، به رسمیت شناخته می شد و مانع برای توسعه آن وجود نمی داشت. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از سیاست‌های جاری طالبان برای حذف زنان و دختران افغان از زندگی اجتماعی به شدت انتقاد کرده، گفته است که طالبان باید در برابر این اعمال خود حساب بدهند. عفو بین الملل روز شنبه اول ماه جولای در صفحه توییتر نگاشت که اقدامات طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان را میتوان جنایت علیه بشریت محسوب کرد. این سازمان گفته است که زندگی دختران و زنان در افغانستان با آزار و اذیت بر اساس جنسیت رو بر استوانان از حقوق و آزادی‌های اساسیشان محروم شده‌اند. تاکاشی اوکادا، سفیر ژاپن در کابل، از مکانی که در آن مجسمه‌های تخریب شده بودا موقعیت دارند در بامیان دیدن کرده است. سفارت ژاپن در توییت دیروز یک شنبه گفت این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر با حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است. در ادامه آمده است که این میراث فرهنگی یک سرمایه برای مردم بامیان است. طالبان در ماه مارچ سال 2001 در دوره اول حاکمیتشان دو مجسمه غولپیکر استاده در دل کوه در قلب بامیان را با مواد انفجاری تخریب کردند. سفارت ژاپن در ماه فوریه سال 2020 با یونسکو موافقتنامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن ژاپن وعده کرده بود که برای نگهداری میراث‌های فرهنگی بامیان $3,800,000 کمک می‌کند. سازمان ملل متحد و شماره از کشورها بار دیگر خواستار رفع محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان در افغانستان شدند. وزرای خارجه فرانسه، آلمان، اندونزیا، آفریقای جنوبی که همه زن هستند، در نشست دو روزه در اولان باتور، پایتخت مغولستان، از وضعیت زنان در افغانستان در کنار بسیاری از مسائل دیگر ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه مغولستان روز جمعه گذشته اعلامیه مشترک این وزیران خارجه شش کشور را نشر کرده که در آن خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان و دختران در نظام کنونی افغانستان شدند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقامات پاکستانی دیروز دوم ماه جولای گفتند 4 تن از نیروهای امنیتی آن کشور در جریان یک حمله مسلحانه در ایالت بلوچستان کشته شدند. با گفته مقامات، گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقامات گفتند که بیش از 10 فرد مسلح بر یک پوسته تلاشی پلیس و شبه نظامیان در ساحه ژوب حمله کردند. با گفته مقامات پاکستانی این حمله 2 ساعت طول کشید. سعید امرانی کمیشنر ژوب گفته است که جهان مقام امنیتی به شمول سه منصوب پلیس و افسر قول اردوی سرحدی در این حمله کشته شده اند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا میگوید فراموش نمی شود که آرمان پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا یکی از بهانه های بود که باعث واکنش روسیه شد و به تهاجم غیر موجه مسکو بر این کشور انجامید. سانچز به روز شنبه هنگام سخنرانی در پارلمان اوکراین در شهر کیف پایتخت این کشور گفت احترام به این آرزو با اعطای وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا عادلانه خواهد بود. در پنجمین شب اعتراضات در فرانسه بیش از 700 تن بازداشت شد. اعتراضات سرتاسری در فرانسه پس از آن آغاز گردید که یک نوجوان الجزایری در تیراندازی پلیس بر روز سه‌شنبه گذشته در شهر پاریس کشته شد. بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراضات ساختمان‌ها و موترها به آتش کشیده شده و مغازه‌ها چور و چپاول شده اند. شهرهای پاریس، مارسی و لیون بیشتر گواه اعتراضات خشونت‌آمیز بوده اند. سازمان همکاری اسلامی دیروز دوم ماه جولای خواستار اقدامات جمعی برای جلوگیری از سوختاندن نسخه های قرآن در آینده شد. پس از آن که سلوان مومیکا 37 ساله که چند سال پیش از عراق به سویدن مهاجرت کرده بود، روز چهارشنبه در نخستین روز عید قربان تحت تدابیر شدید امنیتی در مقابل بزرگترین مسجد استاکهلم پایتخت سویدن یک نسخه قرآن را با آتش کشید، سازمان همکاری اسلامی در جده نشست فوری را برگزار کرد. این سازمان مستقر در عربستان سعودی با نشر اعلامیه از 57 عضو خیش خواست تا برای جلوگیری از تکرار چنین واقعه اقدامات متحدانه و جمعی را روی دست گیرند. این در حال است که مومیکا شام جمعه به یک روزنامه سویدنی گفته است که در 10 روز دیگر پرچم عراق و نسخه دیگری از قرآن را در مقابل سفارت عراق در استاکهلم به آتش خواهد کشید. حسین ابراهیم تاها منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی گفت به این اعمال حد که حرمت به قرآن باید پیام واضح فرستاده شود. وی گفت این اقدام رویدادهای معمولی اسلام حراسی نیست. او گفت ما باید به جامعه جهانی در مورد تنفیذ فوری قوانین بین المللی که آشکارا حمایت از نفرت علیه ادیان را منع می کند به گونه متداوم یاد دهانی کنیم. تاها عمل سوختاندن قرآن در سویدن را تقبیح نمود. وزارت خارجه سویدن با نشر اعلامیه گفت حکومت سویدن کاملا درک می کند که اعمال ارتکاب شده توسط افراد در جریان تظاهرات در سویدن می تواند به مسلمانان توهین آمیز باشد. ما این اعمال را شدیداً تقبیح می کنیم. این وزارت گفته است که این گونه اقدامات دیدگاه حکومت سویدن را بازتاب نمی دهد. وزارت دفاع اسرائیل با نشر بیانیه گفته است که حکومت آن کشور خریداری 25 جت جنگی پیشرفته F-35 از آمریکا را به ارزش 3 میلیارد دلار منظور کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده تاکنون در این خصوص چیزی نگفته است. با قرار گرفتن این جنگنده‌ها در دسترس قوای مسلح اسرائیل، شمار جت‌های جنگی F-35 نیروهای اسرائیلی به 75 خواهد رسید. اسرائیل یگانه کشور در شرق میانه است که جت جنگی F-35 در اختیار دارد. جنگنده های F-35 پیشرفته ترین جت های جنگی در جهان بوده و قادر به فرار از سیستم های رادار می باشد و برای مقاصد کشفی و تعرضی به کار برده می شود. قصر سفید دیروز گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز چهارشنبه میزبان صدر اعظم سویدن خواهد بود و درباره همکاری امنیتی میان اروپا و آمریکا و جنگ در اوکراین بحث خواهند کرد. قصر سفید در اعلامیه افزوده است که این دو رهبر همکاری امنیتی روبرشتشان را بررسی و روی دیدگاهشان مبنی بر اینکه سویدن باید در اسرع وقت با ناتو بپیوندد دوباره تاکید خواهند کرد. مقامات امنیتی ایالات متحده آمریکا دیروز یکشنبه دوم ماه جولای گفتند که گلوله‌باری در شهر بالتیمور ایالت مریلند 2 کشته و 28 زخمی بر جا گذاشت. پلیس گفته است که حوالی 12:30 شب تماس‌های مکرر در مورد گلوله‌باری در یک محفل در جاده در ساحه بروکلین شهر بالتیمور دریافت کرد. ریچ ورلی سرپرست کمیشنری پلیس بالتیمور میگوید زمانی که پلیس به محل واقعه رسید چندین قربانی را دریافت که بازر به گلوله زخمی شده بودند. پلیس بالتیمور با نشر اعلامیه‌ای گفته است که یک دختر 18 ساله و یک مرد 20 ساله در این رویداد کشته شدند و وضعیت صحی 3 زخمی دیگر وخیم است. ورلی افزوده است که تحقیقات در مورد انگیزه این حمله و تلاش‌ها برای شناسایی حمله کننده جریان دارد. این مقام پلیس افزود که با افزایش سلاح غیر قانونی در جاده‌ها و دسترسی افراد غیر مسئول به آن باید مبارزه شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
با اعمال محدودیت بر کار و آموزش زنان، یک زن افغان پس از تعطیلی کارگاه تولیدی لباس خود یک رستوران را برای زنان و دختران فعال ساخته و زمینه کار را برای آنها در کابل فراهم کرده است. همکارم گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را به توجه می رساند.
این رستوران در کابل توسط جمعی از زنان افغان برای زنان اداره می گردد و فرصت کار را برای آنان در حالی فراهم کرده است که آنان همچنان با پیامدهای ممنوعیت وضع شده طالبان بر کار و آموزش زنان دست و پنجه نرم می کنند. سمیرا محمدی این رستوران را برای فراهم کردن زمینه کار برای زنان ایجاد کرد تا آنها بتوانند از لحاظ مالی کمکی به خانواده‌شان باشند. او قبل از بحران اقتصادی در افغانستان یک کارگاه خیاطی را اداره میکرد که زمینه کار برای صدها زن را فراهم کرده بود. با وخامت وضعیت اقتصادی افغانستان مردم کمتری لباس میخریدند و خانم محمدی میبایست کارگاه تولید لباس خود را تعطیل میکرد.
کارگاه خیاطی داشتم تقریبا 4500 خانم همراه ما همکار بودن کار میکردیم. بدبختانه این مشکلات اقتصادی که به افغانستان آمد لباس و یک پا بسیار کم رنگ شد، خرید و فروش و مردم بند شد. به او خاطر ما کارگاه استاپ کرده خواستم یک جای دیگه آماده کنم که بتونیم همین خانم های کنج همراه ما کار میکردن، زحمت میکشیدن، خانم های زحمت کشی بودن، بتونیم ما در این رستوران اونا را داشته باشیم تا که مشکلات اقتصادیشون رفع شود.
تمامی آشپزان در داخل این آشپزخانه زنان هستند و مشتریان این رستوران نیز همه زنان هستند.
خواست ما از امارات اسلامی امی است که در زمینه امی که خانم ها بتانن به این پروژه هایی که خودشان خلاق هستن میتانن به تنهایی از آبلی کف دست خود همچو رستورانت ها است، کارخانه های حیاتی هستن، همچو چیزهایی را که میخواین اونا آماده کنن بشان اجازه داده شد تا در اون زمینه پیشرفت های بیشتر داشته باشن.
این کار فرصت نادری را برای زنان افغان فراهم می کند تا مشغول کار باشند و بعد از محدودیت هایی که حاکمیت طالبان بر زنان در این کشور وضع کرده به جامعه کمک کنند. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 مقام های آن گروه گفتند که آنها خواستار روابط بهتر با جهان هستند. طالبان گفتند که آنها به زمان محدودیت ها بر زنان و یا مجازات مثل شلاق زدن ها که در زمان حاکمیت اولشان در دهه 90 میلادی داشتند بر نخواهند گشت. اما برعکس، از زمان به دست گرفتن قدرت طالبان زنان را از اکثر مشاغل، آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه و همچنین حضور در پارک ها منع کرده است. آنها همچنین به زنان دستور دادند که در محضر عام باید سر تا پایشان پوشیده باشد. حسنا با نام مستعار که بعد از ممنوعیت طالبان بر آموزش لیسه خانه نشین شده بود حالا اینجا کار می کند.
من یک آمنی به خاطر اتصال مستر و یک مصیفت می خواهم از خود ایجا شود. مطب می رفتم، می خواستم که پندین که خلاص هرم می خواستم که او خوخ سنوالی در خوخ سنوالی شد. از وقتی که مطب رفته شد دیگه اینجا من یک مصیفت
دختران نمی توانند بیشتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حالا درس بخوانند و فراتر از آن آموزش دختران در دانشگاه ها نیز منع شده است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ابوبکر صدیق میاخیل، جوان 19 ساله افغان که 5 سال قبل به بلژیم مهاجرت کرده بود، توانسته است که امسال برنده جایزه شارلماین اتحادیه اروپا شود. میاخیل یک اپلیکیشن را ساخته است که می تواند مهاجرین و پناهجویان را در آموختن زبانهای دیگر کمک کند. شرح بیشتر را در این گزارش دنبال کنید.
مراسم اعطای جایزه سال 2023 شارل مین از سوی پارلمان اروپایی به جوانان. برنده امسال این جایزه ابوبکر صدیق میاخیل، یک پناهجوی 19 ساله افغان می باشد. ما به خانه او رفتیم. ابوبکر میاخیل و خانوادش از 5 سال بدین سو در بلجیم زندگی می کند و در حال حاضر در پاهنتون راچستر نیویورک محصل رشته انجینری و فیزیک می باشد. ابوبکر میاخیل یک اپلیکیشن به نام علم را ساخته که مهاجرین و پناهجویان را در آموختن زبانهای انگلیسی و فرانسوی کمک می کند.
کاندیدان هر کشور به اتحادیه اروپا معرفی می شوند و بدن اعضای اتحادیه اروپا با آنان رأی می دهند. از هر کشور یک پروژه انتخاب می شود که از بلژیم اپلیکیشن من انتخاب شد. همه رهبران و اعضای عضو اتحادیه اروپا با آن رأی می دهند. خوشبختانه امسال به اپلیکیشن من رأی داده شد و من این جایزه را دریافت کردم.
ابوبکر میگوید که این اپلیکیشن را برای حل آن مشکل مهاجرین و پناهجویان ساخته است که 5 سال قبل او و خانواده‌اش با آن روبرو بودند.
زمانی که مهاجران و پناهجویان به اروپا تازه می آیند در کمپ ها زندگی آغاز می کنند و گاگا چندین سال را سپری می کنند. در جریان این مدت کدام سیستم وجود ندارد که برای آنان زمینه ی آموختن زبان را فراهم کند و وقتی این پناهجویان ضایع می شود. زمانی که ما به بلژیم آمدیم با این مشکل روبرو شدیم و یک دوست ما در بریتانیا نیز با این مشکل دچار بود. چون این مشکل را تجربه کرده بودیم، یک روحیه برای ما خلق شد تا یک چیز بسازیم که با پناهجویان کمک کند و جلو ضایع وقت آنان را بگیرد.
با گفته ابوبکر، در این اپلیکیشن زبانهای پشتو و دری نیز گنجانیده شده و زمینه شغل برای تعداد از افغانها را نیز مهیا کرده است. ابوبکر میگوید که تلاشش برای گسترش این اپلیکیشن ادامه دارد.
در ابتدا ما دو نفر بودیم که کار این اپلیکیشن را آغاز کردیم. تنها من پروگرام ها را می ساختم، ولی خوشبختانه امروز 40 نفر مصروف کار هستند. افغانان نیز با ما در قسمت ترجمه دری و پشتو به انگلیسی و فرانسوی کمک می کنند. ما برنامه های متعدد داریم و در ابتدا مصارف آن را نیز همون پوانتون پرداخت می کرد که من محصل آن بودم. بعد از این اتحادیه اروپا مصارف آن را خواهد پرداخت.
ابوبکر میگوید میخواهد یک چهره دیگر از افغانستان را به جهانیان معرفی کند.
طبعاً که تأثیر گذار خواهد بود، زیرا اکثر اوقات ما از کشور خود خبرهای مایوس کننده را میشنویم، اخبار گرسنگی و جنگ. و افغانهایی که به اروپا مهاجر میشوند نیز با مشکلات متعدد دچار میشوند، ولی با شنیدن چنین خبرها افغانها احساس خوشی خواهند کرد و به این وسیله افغانها در هر گوشه جهان که باشند برای افغانستان کار میکنند.
جایزه شارل مین از سوی اتحادیه اروپا و بنیاد جهانی شارل مین به جوانان مبتکر که بین 16 تا 30 سال عمر داشته باشند اعطا می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از سیاست‌های جاری طالبان برای حذف زنان و دختران افغان از زندگی اجتماعی به شدت انتقاد کرده و گفته است که طالبان باید در برابر این اعمال خود حساب بدهند. عفو بین الملل روز شنبه اول جولای در صفحه تویترش نگاشته است که اقدامات طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان را میتوان جنایت علیه بشریت محسوب کرد. در مورد پیامدهای این اظهارات سازمان بین المللی مصاحبه با خانم سریا پیکان معین وزارت تحصیلات عالی نظام قبلی افغانستان انجام دادم که به توجه می رسانم.
سازمان عفو بین الملل بار دیگه سیاست های طالبان برای حذف زنها و دختر افغان از زندگی اجتماعی به باد انتقاد گرفته و گفته که طالبان باید در برابر اعمال خود حساب دهی باشند. تفسیری شما در این مورد چی است؟
سازمان عفو بین الملل این بار اول نیست و پیچنده در مورد وضعیت زنان افغانستان نگرانی خود را ابراز کرده و نه تنها سازمان عفو بین الملل بلکه سایر سازمان های بشری از این نایه نگرانی ابراز کردن و اعلامیه ها صادر کردن، گزارش ارائه کردن به سازمان ملل متحد. اما ما می خواهیم بگوییم که حساب دهی برای کی و چی کسی باید حساب گیر باشه نسبت به وضعیت زنان افغانستان که از جانب حکومت طالب در افغانستان نافذ است. و همچنان باید گفت که زنان افغانستان روز تا روز و خود تاریخ نشان میده، مرور زمان نشان میده که وضعیت زنان افغانستان در حد نگران کننده است. توافق مکتوب ها دستاتیر و احکام رهبری طالبان زنان افغانستان از حقوق خود در همه عرصه ها محروم شدند. و اما این گزارش ها می خواهیم بگویم که تطبیقی و عملی نیست، صرف در حد استمایه باقی مانده.
خانم بیگان، ماه قبلم یعنی ماه جون ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد امور افغانستان از جامعه بین المللی خواست تا اپارتایت جنسیتی را در افغانستان من حیث جرم بین المللی شناسایی کنه و به این ترتیب طالبان برای وضع محدودیت ها بر زنها حساب ده قرار بتن. نظرتون در این مورد چی است؟
بله، آقای بنت تلاش های خود کردن، گزارش تهیه کردن بر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این گزارش ارائه کردن. اما این حسابدهی و مخصوصا این که به محاکم لایحه این مسئله پیشکش شود، این مسائل بحث بسیار زیاد بار دارد و چی کسی میتونه که به دفاع از زنان افغانستان در برابر طالبان قرار بگیره و محاکمه که باید چنین اعمال در سطح بین المللی بررسی بکنه، اینا مثل محاکم ملی نیستن و اینا محاکم هستن اگر افراد جنایت بشری انجام میده و یا گروه بازی به طور موقت البته این قسم محاکم دایر میشه و در اون صورت میتونن که بالای از این بحث کنن که این حرف ها و اینی گزارش ها فقط برای دلخوشی زنان افغانستان و مردم افغانستان است، ولی تحقق و تدقیق از این بسیار زمان میبره و نهاد را میخواید که واقعا مدافع حقوق مردم قرار.
درست. خانم پیکان، بحث روی اظهارات اخیر آقای بایدن رئیس جمهور امریکا ادامه میتیم. آقای بایدن گفت که با کمک طالبان القاعده دیگه در افغانستان وجود نداره. به نظر شما اظهارات آقای بایدن در این زمینه به چی اساس صورت میگیره؟
خب آقای بایدن زمانی که ریاست جمهوری را برنده شدن در عموم بیا گفتن که ما به خاطر مردم افغانستان در افغانستان نبودیم، هدف ما همی بود که القاعده باید از بین برده شد و همچنان در تفاهم‌نامه گروه ها یا مقدمه گروه ها هم منافع امریکا در نظر گرفته شده. اگر گروه های از طریق افغانستان بالای منافع امریکا عمله میکنه و در اونجا کدام ضرر وارد میشه، اینا از منافع خود دفاع میکنن، یعنی طالب ها و منافع حکومت امریکا در اونجا تحقق کرده در تفاهمنامه گروه ها. بنابراین این اظهاراتشان به این معنا است که از یک طرف میتونم از فکر خود من این است که اینا قدرت طالب ها را بیشتر نشان دادن و کدام تأثیر در روابط طالب ها و القاعده وجود نخواهد آمد و عدفشان عملی بود که حکومت افغانستان خودشان مردم افغانستان حکومت خود بسازن و حکومت امریکا ارتباط نداره مسئله حقوق زنان افغانستان که اظهارات آقای بایدن بارها ما ایرش میدیم. اما مسئله جهانی که مثلا افغانستان یعنی جهانی شده و زنان مردم افغانستان در گرم سیاست های جهان قرار گرفته، این مسئله ساده نیست و از کنار از این ساده گذاشتن هم راه نمیافت. باید در این مسئله همه جانبه جهان مسئولیت خود را ادا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
روابط ایالات متحده و هند رو به شکوفایی است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روابط میان امریکا و هند را یکی از تعریف کننده ترین رابطه قرن 21 خوانده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست مفکوره های هند در شورای تجارتی امریکا هند گفت راهی را که در 25 سال اخیر پیموده ایم به کلی خارق العاده بوده است. آقای بلینکن گفت ساده گفته شود ما این رابطه تعریف کننده را به حیث رابطه منحصر به فرد بین کهن‌ترین و بزرگترین دموکراسی های جهان می‌بینیم با یک مکلفیت خاص در عصر حاضر که نشان دهیم که حکومت های ما می توانند به همه شهروندان ما خدمات ارائه کرده و آنان را توانمند سازند. وی گفت اهمیت مشارکت را در تعهد مشترک برای رسیدگی به آزمون‌های منطقه و جهان می‌بینیم. اما در قلب روابط استراتژیک میان کشورهایمان روابط اقتصادی قرار دارد. بلینکن افزود سال گذشته آنگونه که می‌دانید تجارت بین کشورهایمان به حد بی‌پیشینه 191 میلیارد دلار رسید و ایالات متحده به بزرگترین شریک تجارتی برای هند مبدل شد. شرکت های امریکایی اکنون کم از کم 54 میلیارد دلار در هند سرمایه گذاری کرده اند، از صنایع تولیدی گرفته تا مخابرات. در ایالات متحده شرکت های هندی بیش از 40 میلیارد دلار در بخش تکنولوژی معلوماتی و دواسازی سرمایه گذاری کرده و افزون بر آن 425 هزار شل را از کالیفرنیا گرفته تا جورجیا حمایت کرده اند. هند همچنان به سه ستون اصلی چارچوب اقتصادی حوزه هند اقیانوسیه پیوسته و به ایجاد زنجیره مقاومتر تدارکاتی، تصاحب فرصتها برای انرژی پاک و مبارزه با فساد تعهد کرده است. ایالات متحده و هند مشارکت استراتژیک تکنولوژی خود را در همه سطوح ارتقا و گسترش می بخشند، زیرا هر دو کشور به این باورند که کاربرد تکنولوژی باید بر اساس ارزش‌های دموکراتیک و احترام به حقوق بشر باشد. در محراق تمام این همکاری، متنوع سازی و تعمیق زنجیره تدارکاتی با کشورهای قابل اعتماد و نیز کاهش اتکای استراتژیک قرار دارد. با گفته انتونی بلینکن، در نهایت ایالات متحده و هند بر مردمان خود سرمایه گذاری می کنند. آقای بلینکن گفت سیستم های آموزشی ایالات متحده و هند رهبران شماری از نمادین ترین شرکت های مان را پرورش داده است. امریکایی های هندی تبار یک سوم تمام تشبثات ایجاد شده توسط مهاجرین را در امریکا به کار انداختند و شاید آنچه چشمگیرترین چیز برای آینده مان باشد برای آینده روابط میان دو کشور باشد، بیش از 200 هزار هندی در پوهنتون‌های امریکا سرگرم تحصیلند که به این ترتیب هند دومین منبع دانشجویان بین المللی در ایالات متحده امریکا است. ایالات متحده و هند با کار با هم ادامه خواهند داد تا شفافیت را ترقی بخشیده، دسترسی به بازار را ترویج کرده و دموکراسی ها را تقویت کنند، به این منظور که ظرفیت کامل مردمان خود را از بند برهانند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما رادیو آزادی تا چند لحظه دیگر نشراتش را روی همین موج آغاز میکند. روز خوش برایتان آرزو میکنیم.